از ضربات ساده روی سازهای کودکانه مثل چوبک و یا مثلا تبلک ها. مسیر موسیقی اینطوری ساخته میشه و اصلا پیچیده نیست. اما نکته که وجود داره اینه که ما محدود نمی کنیم به اینکه هر چی که کودک خواست انجام بشه. هر چی که کودک خواست انجام میشه به شرط اینکه مربی باشه که به عنوان یک مشاهدگر و کسی که داره آگاهانه کودک رو بر اساس اون چارچوبی که داره همون که گفتیم مهارت‌های شناختی، حرکتی، اجتماعی، گروهی، همه اینها باید بررسی بشه. با توجه به این چارچوب کودک رو ارزیابی می‌کنه، گزارشی تهیه می‌کنه و بر اساس همین گزارش طراحی جلسه بعد صورت می‌گیره.
خب خیلی خوب، اگر موافقید یک موسیقی کودک بشنوین، برگردیم ادامه صحبتشون.
خواهش میکنم حتما. این رشدی که صحبت میکنیم ازش منوط به چه تعاریفی هست؟ رشد به معنی تغییرات تدریجیه که توی کودک در حوزه‌های مختلف متناسب با سنش اتفاق میفته. ولی وقتی که از رشد صحبت میکنیم منظورمون آموزش یک مهارت خاص نیست و بر اساس حالا رویکردهای جهانی که وجود داره میدونیم که کودک یک کنشگر فعاله. یعنی چی؟ یعنی که خودش با تجربه هاش با فعال شدن توی زمینه‌ای که براش میسازیم میتونه یاد بگیره. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که کودک خودش این یادگیری رو میسازه. حالا این رشدی که ازش داریم صحبت میکنیم توی چه جنبه‌هایی میتونه بررسی بشه و چه ارتباطی میتونه با موسیقی پیدا کنه؟ توی شاخه‌های اصلی پرورشی رشد حرکتی رو داریم که مثلا وقتی که بچه‌ها دست همدیگر رو میگیرن و با یک قطعه خاصی شروع میکنن به دویدن، ایستادن، مثل بازی‌های مجسمانه‌ای که قدیم‌تر هم بازی می‌کردیم. این باعث رشد حرکتی و بدنی کودک میشه.
بله.
رشد شناختیشون هم اساساً با موسیقی فعال میشه، نه اینکه بگم فقط با این روی کرد، برای اینکه موسیقی به دلیل تأثیری که روی مغز میذاره این رشد شناختی رو خیلی فعال میکنه. تکرار الگوهای ریتمیک باعث این رشد میشه و از طرفی هم رشد زبانی و کلامی که اتفاق میفته با خوندن شعرها و آوازها و تقلید مثلا صدای حیوانات و یا صدای اطراف، این رشد زبانی اتفاق میفته. موضوعی که به نظر خود من خیلی مهمه رشد هیجانی بچه هاست و من توی کلاس ها سالها متوجه شدم که اغلب کودکان توی این رشد هیجانی خیلی ضعف دارن و من به عنوان مربی که باید توجه کنم به ضعف ها و نقاط قوت کودک به رشد هیجانی اونها خیلی میپردازم. این رشد هیجانی یعنی چی؟ مثلا وقتی که بچه ها بلد نیستن خودشون رو آروم کنن، یا اینکه تحمل ناکامی توشون کمه و یا نمیتونن احساساتشون رو از طریق صدا منتقل کنن. و نکته آخر هم رشد اجتماعی و ارتباطیشونه که دقیقاً در دل بازی‌های گروهی معنا پیدا می‌کنه. اساساً می‌دونیم که موسیقی یک تجربه گروهیه و برای همینه که باعث رشد اجتماعی و ارتباطی در کودک میشه. همه اینهایی که گفتم بر پایه نظریه‌هایی که حالا چون فرصت نیست من خیلی باز نکردم و فقط عنوان‌هاشون رو گفتم.
سپاس خانم دانشمند، استفاده کردیم، یاد گرفتیم. امیدوارم که شب‌های بعد هم بیشتر از شما بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما و خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم برنامه نیستان.
نیستان
خب میرسیم به برنامه که عنوانش هست ایران جان. میخواییم به سواحل جنوب ایران بپردازیم. موسیقی ها و آیین هایی که سرشار از گفته ها و ناگفته هاست. خب در برنامه قبل عرض کردیم به لحاظ موقعیتی و جغرافیایی و زبانی که استان هرمزگان و بوشهر به چه شکل بوده و چه دوره تاریخی رو گذرونده و موسیقی چه نقشی داشته. در این برنامه هم میخوام بیشتر بپردازم به مقوله فرهنگ موسیقا در استان هرمزگان. خب افرادی که وارد جنوب ایران میشن و رنگ و بوی ایرانی رو میگیرن، خب از افریقا، سومالی و زنگبار میامدن و ایرانی ها امروزه در زنگبار فعالیت های تجاری میکنن، فعالیت های اقتصادی، پزشکی و ارتباطات خیلی عمیق هست و به نوعی میشه گفت که ایرانیان بعد از مدت ها که اونجا میرن فرهنگ موسیقی و دیگر فرهنگ ها رو به لحاظ تجارت و نهادینه‌سازی فرهنگ خودی نقش مؤثری پیدا میکنن و یک احساس برادری و خواهری بین این دو قاره و این دو منطقه و این دو سرزمین وجود داره که بسیار زیبا و دیدنی است. اینکه همه به فارسی سواحل جنوب صحبت میکنن یا اینکه با یه ته لهجه عربی یا سواحلی که اصطلاحاً گفته میشه، نباید از یاد ببریم که در خانه هر سیاح ایرانی چند دهل کوچک و بزرگ پیدا میشه. دهل‌ها جزو سازهای کوبه‌ای هستند که در عموم کشورها به اشکال مختلف هندسی وجود داره، ولی در سرزمین ما با توجه به گستردگی فلات ایران عزیز دهل در مناطق مختلف عموماً یک شکل هست. حالا اندازه ها متفاوته ولی به لحاظ صدادهی و رید با هم متفاوت هستند. در جنوب ایران هم به همین صورت هست که عموماً وقت و بی وقت تقنی دارن، نوازندگی دارن. حالا در شادمانی ها، در سوگ نوازندگان می آیند و به نوعی به حالت نوازندگی و خوانندگی دورگردی یا مطربی در مجالس عروسی و همطور شادمانی هایی که در مناسبت های مختلف وجود داره در مراسم ها اینها حضور پیدا می کنند. اینکه با کلام اجرا می کنند، یک قصه ای رو، یک داستانی رو مطرح می کنند در قالب فن موسیقا و اگر کلامی نداره، روایتی نداره، با ریتم اون فضای خاص شادمانی یا سوگ رو برای مخاطبانشون و شنوندگانشون برمغان می آورن تا احساسشون رو نسبت به اون محیط، فضا و داستان دوچندان بکنن. باباها و ماماهای زار هم همین ها هستن. مراسم زار در جنوب ایران شهرت بسزایی داره ما همیشه فکر میکردیم که این مراسم ها از بین رفته و نسل نو دیگه ادامه نمیده. در جشنواره آیین و آواز که ما در حوزه هنری در تالار اندیشه به مدت 20 شب برگزار کردیم به عنوان آینه و آواز و حدود 320 هنرمند از سراسر ایران آمدن، برای مردمی که در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مشاهده‌گر بودن خیلی جالب بود که این یکی از مراسم های مهم جنوب ایران که زار هست، که حالا من توضیح میدم تو این برنامه یا برنامه بعد معنی زار چه هست، خب همه شیفته بودن و با تمام گوش و هوش و چشم خودشون دقت میکردن با یک سکوت خیلی عجیب که اینها چه میگوین و چه حرکت‌های نمایشی انجام میدن که در اصل جزو ذات آیین‌های سرزمین جنوب ایران در حوزه خلیج فارس قلمداد میشه. خب باباها و ماماهای زار میایند و مطالبی رو عنوان میکنن، حرکتهایی رو دارن. شبها که صدای دهل از هر دهگورو آبادی و احیانا هر کپری که بلند میشه، کپر همون سیاه چادرهایی هست که شکل خانه است، شکل گنبد مانند داره به یک صورتی که اینها با طناب بسته میشه و چادرهای عموماً سیاه رنگ هم هست، کپر گفته میشه، حالا ابعاد کوچک و بزرگ هم داره که خانواده درش زندگی میکنه. سیاهان جنوب ایران همه با دهل آواز آشنا هستن و اونها نه تنها غم و اندوه خودشون رو، بلکه غم و اندوه سفیدها رو هم علاج میکنن، یعنی جنبه موسیقی درمانی هم داشته و خیلی اعتقاد پیدا میکنن، میروند در کنار این خونیاگران، این رامشگران، این مطربان، این دورگردانی که اطلاعات قوی دارن، دانش ذاتی که اصطلاحاً دارن و به واسطه گردش هایی که در سرزمین ها و اقلیم ها میکنند، طبیعی است که از تجربیات بالای برخوردارن و چون هیچ کس رو ندارن و خودشون نیاز پیدا میکنن خودشون رو مداوا بکنن، از موسیقی بهره گرفتند و به مداوا می پرداختند. برای همین فقط متعلق به سیاهان جنوب ایران نیست، حتی سفیدها هم می آیند در کنار اینها و با نوع موسیقی که اجرا می شده و همچنان هست اینها آرامش پیدا می کنند و به نوعی این تسکین باعث می شه که بیماریشون رو از یاد ببرن و دچار تسلای خاطر و آرامش بشن. این زندگی سخت و یه نواخت و طاقت فرسای ساحل نشینان جنوب در اصل باعث میشه که با هم بودن رو بیشتر تجربه بکنن و در کنار فرهنگ موسیقیشون، در کنار خانش قشنگی که دارن، لهجه و زبان و بیانی که دارن و در کنار موسیقی و ریتمی که هست، بتونن پریشان احوالی ها و پریشان خیالی ها و ناهنجاری های روانی رو از خودشون دور بکنن و به وسیله مراسم و آیین ها گریزگاهی داشته باشن برای زندگانی هرچه بهتر. دیگه فرصتی نیست، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. با برنامه که مکتب ویولون نوازی ایرانی در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای بابک بختیاری هستیم. ویولون نواز ایرانی هستن، از کارشناسان موسیقی که در مسیر صحبت‌هایشون از برنامه‌های قبل تا اکنون متوجه اهمیت این سبک از ویولون نوازی شدیم. چهره‌های شاخص ویولون نوازی رو در 100 سال گذشته بررسی کردند. دیشب هم صحبت‌هایشون رو شنیدیم در کنار ویولون نوازیشون. امشب هم می‌خواهیم شنوای صحبت‌های ایشان و معرفی اثری که خواهند داشت با هم باشیم. آقای بختیاری سلام، درود، احترام.
سلام دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه نیستان، همه همکاران عزیزم در ساماندهی این برنامه. انشالله که خسته نباشن واقعا با زحماتی که میکشن. انشالله بتونیم که برنامه رو پیشکش کنیم خدمت شنوندگان عزیز و مورد طب حسندشون واقع شه و قدمی در راه اعتلاء موسیقی ایران برداشته باشیم.
درود بر شما، بسیار زیبا گفتید. سراپا گوشیم ببینیم چه میخواید بگید شما.
جناب مهدوی، در شب گذشته در مورد ورود لحن موسیقی عرب، اون چهارچوب موسیقی ایرانی، در رادیو در دهه 30 سخن گفتیم بین نوازندگان و به خصوص خوانندگان. من در مورد رادیو نیرو هوایی اشاراتی داشتم که موکول کردیم به امشب. رادیو نیرو هوایی رادیویی بود که حالت گزینش نداشت، یعنی شورای موسیقی نداشت، سختگیری نداشت. به همین خاطر بسیاری از خوانندگان ما در درجه اول، حالا در اون دوره‌ای که مبتدی بودن، شروع کارشون بود، ابتدا شروع کرده بودن، از رادیو نیرو هوایی شروع کردن و بعد وارد عرصه رادیو ایران شدن. نوروز 1334 وقتی که برنامه گلها طرحش به ذهنیت مرحوم داوود پیرنیا اومد، مرحوم داوود پیرنیا دو بخش رو به موازات هم می‌خواست ببره جلو. یکی ادبیات این مملکت بود، شناخت شاعرانی که تا اون روز بسیار ناشناس بودن در بطن مردم، و توأمان با موسیقی. اومد اول برنامه گلهای جاویدان رو به مدت 45 دقیقه تدوین کرد که خودتون گوش دادین گلهای جاویدان دیگه. بله. در هر برنامه به یک شاعر اختصاص داره که به یک کدوم از نویسندگان، حالا یا خودش مینوشت یا مرحوم رهیجان و معیری مینوشت یا یکی از ادبای ما مثل ضیاءالدین سجادی، خیلی بودن، یک کدوم از این عزیزان می نوشتن، زندگی اون شاعر گفته می شد توأمان با 4-5 بخش آواز در دستگاه های مختلف. مرحوم پیرنیا هدفش بر این بود کسانی که واقعا در نوازندگی صاحب یک سبک هستند و حرفی برای گفتن دارن در این برنامه جا بده. به خاطر همین در ویولون، خب قاعدتا از پیشکسوت و استاد همه موسیقیدانان اون عصر، مرحوم ابوالحسن خان سبا استفاده کرد که در اون گلهای جاویدانهای ابتدایی مرحوم سبا حضور داره و به موازات اون برنامه برگ سبز رو هم تدوین کرد. برگ سبز با یک بینش مذهبی در حقیقت تدوین شد و برنامه های ابتداییش هم شما اگر گوش میدید ببینید ساز نداره. بعدها خوانندگان دیگه مثل مرحوم ادیب قوامی و مرحوم بنان، اینا به جرگه برگ سبز میپیوندن و ساز هم اضافه میشه. با بیتی از عطار آغاز میشه و ارادتی که حالا مرحوم پیرنیا به حضرت علی داشته، آخر برنامه میگه علی نگهدارتان، از اون ارادت قلبی مرحوم پیرنیا به حضرت علی سرچشمه میگرفته.
روح شاد باشه.
با اینا اصلا با نگاه مذهبی درست میکنه. بعدها برنامه گلهای رنگارنگ اضافه میشه. گلهای رنگارنگ عرضم به حضورتون که خب نیم ساعته بوده، اول یه ترانه پخش میشده، بعد حالا یک تکنوازی خیلی کوتاه، غزل آواز و باز مجدد همون ترانه.
حتی گاه اتفاق میفتاد که با دو سه خواننده، بیش از یک خواننده اجرا میشد.
بله، ترانه رو یه خواننده میخوند، آواز رو یه خواننده. اما بخش اصلی، حالا چون به موسیقی عربی ما داشتیم صحبت میکردیم و ورود این مبحث برنامه بود، مرحوم پیرنیا که از اهدافش هم همین بود، مرحوم استاد لولای خالقی، خیلی شما در سرگذشت موسیقی ایران هم که میخونید، خیلی از ورود موسیقی عربی به موسیقی ما و الهام گلمند هست، توجه میفرمایید؟
بله.
که اون ارزش و شکوه موسیقی ایرانی رو نباید تحت شعاع قرار بده. همین خاطر اون تصویه اولی که صورت میگیره با تدوین برنامه گلها و در حقیقت نقش برنامه گلها، غیر از دو نکته‌ای که من گفتم، اون رسالت موسیقی ناب ایرانی بوده که مرحوم پیرنیا دنبال میکرد.
بله. خب قبل خداحافظی بفرمایید چه ویولونی مینوازید برای ما، در چه مایه دستگاهی؟
امشب نوا.
خیلی عالی، پس خداحافظی میکنم با شما که زودتر بشنویم.
خدا یار و نگهدارت.
به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. وقت خداحافظی رسیده، امیدوارم که تا انتهای برنامه که از اول گوش فرا دادید لذت برده باشید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی و صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و بنده رضا مهدوی توفیق همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعد. تا زود، بدرود.
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اکولینگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاشون رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگر به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقام هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه داده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
سلام، لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره‌ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حداکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار شدنیه.
البته اینا هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن، هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0-993-794-2504.
تکرار میکنم:
0-993-794-2504.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای تو.
کلام تو.
درسی است برای بیداری. صدای تو.
کلام تو.
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت. روشنی راه آینده. راه روشن.
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و همدلله این کار رو کرد.